بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
8 اردیبهشت ماه 1401،
مسجد جامعه صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابو القاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما خاتم الاوصیا بقیة الله فی الارضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلی العظیم. یکی از مباحث مهم باب معرفت و شناخت، موانع شناخت، شاید به عنوان ابتدایی ترین مباحث علمی امروز در دنیا، بحث شناخت، معرفت، راه‌های معرفت، موانع شناخت صحیح، عوامل اشتباه و خطا و لغزش در دید، بینش، خطای حسی، خطای فکری، منطق، جز علوم ابتدایی و پایه است. یعنی هر مکتبی که هر هدف و غایت و هر چارچوبی رو که طی میکنه، قبول میکنه، ترسیم میکنه، یکی از مطالبی که باید اعلام بکنه، ابراز بکنه و تصریح بکنه اینه که راه شناخت من چیه؟ روش شناخت من چیه؟ من با چه طریقی میشناسم؟ با چه ابزاری میشناسم؟ راههایی که من به اون راهها برای دریافت و قبول و رد تکیه میکنم چیست؟ اینو باید روشن کنه. امروز که عصر مادیگرایی و جهان در عصر ماتریالیستی خودش داره دست و پا میزنه، البته شکست‌هایی رو پذیرفته، در حال فروپاشی نظام مادیگرایی هست، خب میگه من فقط همین دیدن و شنیدن و چشیدن رو قبول دارم. مکتبی هم که ارائه میده مکتب لذت و درد و علمه. ادبیاتی هم که به کار میبره همین مفاهیم رو دنبال میکنه، معنای زندگی رو هم برای همین به اساس دنبال میکنه تا انتهای راه میره. هر مکتبی، اونهایی که عقلگرا هستن میگن ما دریافتهای عقلی رو قبول داریم، اونهایی که اهل شهودن، معرفتن و دریافتهای شهودی رو قبول دارن، اونها یه جور دیگه هست. خیلی برای این که مقدمم طولانی نشه، همه این سه، چه راه حسی رو قبول کنن، عقلی بکنن، شهودی باشن، چه ترکیبی از این راه ها رو قبول داشته باشن، یکی از مباحث مهمشون بحث موانع شناخت. خوب دقت کنید، میگه حتی حسیون، حتی اونایی که شناخت حسی رو قبول دارن، میگن خب ما سراب میبینیم، ما سرمون گیج میره. میگه چرا میگی سرم گیج میره؟ بگو دنیا داره میچرخه. چرا اینجوری میگی؟ چرا نمیگی دنیا داره میچرخه؟ چرا میگی سرم گیج رفت؟ چون میدونم دنیا نمیچرخه، چون با دریافتهای دیگهی میتونم بفهمم اگه دنیا بچرخه خب نمیتونه سالم بمونه، خیلی سر جاش قرار بگیره. اگه به این سرعتی که من دارم میبینم دنیا داره میچرخه، دنیا بچرخه، همش باید ریزش کنه. اینجا یک قضیه خیلی لطیفی نهفته است و اون اینه. یه مثالی میزدن اگه خاطر عزیزان باشه، چون در مقدمه بحثم لازمه اصرار دارم عزیزان با عنایت توجه داشته باشن، همین شناخت حسی که تقریبا مورد قبول هم است. دست راست تو بکن تو کاسه آب سرد یخ، دست چپ تو بکن توی کاسه بسیار آب گرم، یه چند دقیقه صبر کن، بعد این دست رو بکن تو یه کاسه آب معمولی، این میگه گرمه درار، اون بکن دست چپی که تو آب گرم بوده رو بکن تو همین کاسه آب ولرم معمولی، میگه خنکه. حس اینجا داره خطا میکن. چرا؟ چون من، شخصیت من، سابقه من، علاقه من، عادت من، گذشته من در نگاه به امروز تأثیر داره و این حجاب من به عنوان یکی از مهمترین موانع شناخت مزاحم شناخت. همه جا هم با آدم میاد. وقتی توی کاسه ظرف آب ولرم که تشخیصش به این سادگی است، سابقه اینقدر اثر داره، اونم نه یک سابقه پیچیده همه جانبه دراز مدت، یک سابقه بسیط ساده یک دقیقه‌ای، گرما و سرمای سابقه دست من باعث میشه یک ظرف و یک آب در یک قرائت بشه داغ، در یک قرائت بشه سرد، بشه مزاحم شناخت. حالا فرض کنید این سابقه، عادت، پندار، باور از یک دقیقه بشه یک عمر، نه بشه یک تمدن. من و دریافت‌های همه افراد پیرامونی من، بعد بشه چند جانبه، بعد استمرار پیدا بکنه، بعد من این دست رو بخوام ببرم تو ظرف عالم ملکوت، یه امر ملکوتی رو میخوام بشناسم، حس کنم، مشکل پیدا میکنم، مشکل جدی پیدا میکنم، اصلا نمیفهممش، اصلا درکش نمیکنم. بعد خب کاش درک نمیکردم، وقتی درک نکنم میگم نمیفهمم، اما اینجوری نیست، بر اساس این پیش‌فرض‌های برداشت تو ذهن من شکل می‌گیره. مفاهیمی مثل غیرت، شجاعت، جدیت، همت، مفاهیم انسانی مثل آب سرد و گرم نیستن که به این سادگی بشه شناختشون. همینجوری پیچیدگی دارن، حد دارن، چارچوب دارن، خارج از حد و چارچوبشون معنای غلط پیدا می‌کنن. بشر در مسیر شناخت ارزش‌ها و ارزشمندها مبتلا به یک چنین مانع بزرگ است. حجاب چهره جان می شود غبار تنم. این سایه شخصیت ما رو تصویرهای پیرامون ما می افته، این عادتها، حالتها. لذا وقتی سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و ورق میزنیم، به یه جایی میپرسیم میگیم چرا؟ سوال تو ذاتش انکار وجود داره. وقتی میگی چرا یعنی نمیفهمم، اما اقرار به جهل نمی کنی. سوالت معناش اینه که نباید این کارو میکرد. چرا این کارو کردی یعنی نباید میکردی؟ یعنی من نمیفهمم برای چی این کارو کردی. فقط کافیه اینجا انسان توجه به نقایص وجودی خودش نداشته باشه و جهل خودش رو فراموش کنه، سوال تبدیل میشه به انتقاد و اعتراض. هر اندازه انسان خودشو، شخصیتشو، باورهاشو مطمئن‌تر و مورد قبولتر در درون خودش داشته باشه، اعتراضش تندتر و جدیتر خواهد شد. میگه خب چرا امام حسن صلح پذیرفت؟ چرا امام حسین صلح نکرد؟ اون کسی که حرارت وجودیش همیشه عامل تصمیم گیریشه به صلح مصلحین اشکال میکنه، اون کسی که خنک‌ها و آرامش وجودیش و ضعف حرارت وجودیش همیشه او رو به صلح و آرامش دعوت میکنه به مجاهدین و غیرتمندان اشکال داره و سایه خودشو در تصویرهای روبرو نمیبینه. این من افتاده با وجود خودش که در مفهوم مخلوط شده یه برداشتی میکنه، یه معنایی درست میکنه و میره جلو. بزرگترین مانع شناخت، خدا رحمت کنه اساتید ما رو، مهمترین مانع شناخت مسئله منه، من و عادتهای من، من و باورهای من، من و خیالات من، من و علاقه های من. یه مثالی رو ما همیشه میزدیم، نزدیکی و وقتی چیزی به من خیلی نزدیک شد و با نگاه اشراف و اطلاع روش قرار نگرفتم، خطا رو نمیبینم، ساعت رو دیوار تنظیم میکنه، میاد پایین میبینه کج. به همین واضحی. چرا؟ چون ازلا و خطهای اطراف ساعت وقتی رفته جلو از دیدش خارج شده، خودش مستقیم داره به یه شی نگاه میکنه. آن وقتی دور میشه این ازلا کمکش میکنه میفهمه ساعت رو کج گذاشته. بشر چنین مانعی برای شناخت داره. حالا برید مفهوم رو ببرید بالا. کدوم بالا؟ بالایی که اصلا این مفهوم رو تالا نچشیدیم. در ابتدای سوره آل عمران در تفسیر اون آیات مربوط هن ام الکتاب من هن آیات محکمات و اخر متشابهات، در موانع فهم قرآن ما یه بحث مفصلی رو مطرح کردیم. الان یکی از مشکلات ما در شناخت قرآن ماییم. اصلا تفسیر به رأی یعنی چی؟ یعنی انسانی که صاحب نظره، خودشو قبول داره، پر از باوره، پر از برداشته، پر از پنداره، هرچی میگی سرود خودشو میخونه، برداشتهای خودشو میگه، خالی و ذهن نیست، قلب تسلیمی نداره، این آدم قرآن ورق میزنه قرآن نمیخونه، آرای خودشو داره میخونه، داره افکار خودشو میخونه، لذا نمیتونه درست تفسیر کنه، نمیتونه درست تحلیل کنه. کاش فقط این بود. غلط تفسیر میکنه خیال میکنه درست، غلط برداشت میکنه خیال میکنه درست. حقایق در حجاب من و علاقه ها و باورهای ما قرار میگیره. حقیقت ها گفت حقیقت یعنی راست، ولی یه دروغ بزرگ وجود داره که تمام وجود تو رو اشغال کرده و اون یه کلمه است و اون منه. این من یه دروغی است که از بس تکرارش کردی باورش کردی. من و عادتهای من، من و حالتهای من، من و شخصیت من، یه دروغ بزرگه که همیشه دور بر من داره خودشو میخونه و تو چشم من نفوذ داره، تو گوش من نفوذ داره، تو صفحه دل من حضور داره و نمیذاره من به حقیقت برسم. این حدیث مشاجع اگر خوب مطالعه بشه شاید خیلی مسائل حل بشه. 11-12 تا سوال از پیغمبر کرد، همش این کلمه بود. چی کار کنم؟ حضرت میگه پا رو خودت بذار. کیفیت طریق الی انس الحق، چطور میتونم با حقیقت انس بگیرم؟ حضرت فرمود وحشت از نفس. به هر اندازه که خودتو باورداری از حقیقت دوری، به هر اندازه که حق زن، به خودت ناباوری، به خودت اعتماد نداری، به حق نزدیک. به هر اندازه که از خودت وحشت داری و از خودت بیگانه‌ای، با حق انس داری و با حق آشنایی. این یک مشکل بزرگ. من سریع از مقدمه نسبتا نیمه مفصلم عبور میکنم وارد بشم تو بحث. مطلبی مطرحه در فضائل مولى الموحدین، حضرت یعصوب المتقین، لیس الموحدین، قائد غر المحجلین حضرت مولانا علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین. بعضی از فضائل رو که ما میخونیم ازش خیلی صادرت میشه، خیلی صادرت میشه، خیلی ساده، بعد گمان میکنیم که خب این که چیزی نیست. در تحلیل این فضائل مشکل پیدا میکنیم. اشاره بکنم حجاب من سر جاش داره عمل میکنه. ما خیال میکنیم فضیلت همین پوسته است که این من، منیت ما نذاشته به فراتر از این پوستهی که درک کردیم برسیم. بعد میگیم که خب چیزی نیست. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سه شب متوالی حضرت در عین جوع و گرسنگی غذای افطارش رو داد به سه تا فقیر. بعضی از علما، بعضی از بزرگان شنیدیم در تاریخ سعی کردن این کار بکنن، سه روز متوالی روزه گرفتن و شب سر افطار افطاریشون رو هدیه دادن و طعام انفاق کردن به فقرا و با آب افطار کردن. هل عطا هل عطا، آیا اون فضیلت به دست میاد؟ و پوسته رو نگاه کرده دیگه، اون منیتش، اون حجاب شخصیتش خیال میکنه مسئله همین صورتیست که داره میبینه و اون چیه؟ افطاری بوده، گرسنگی افطارم بوده، یه فقیری هم اومده در زده، خب منم میدم بهش. تازه بالاتر اون فقیر اومده بود در خونه، من در خونه هم نمیرم، پا میشم میرم در خونه فقیر میدم. خیالات میبافه. چی بوده که هل عطا نازل شده؟ این وعده های عظیم داده شده. عیناً یشرب بها عباد الله، یه سوره با این عظمت، هل عطا علی الانسان حین من الدهر ولم یک شیئا مذکورا. شروع میکنه سوره از ابتداء خلقت، از ازل شروع میکنه تا اون ثیاب سندس استبرق، نعمتهای عظیم بهشتی رو ذکر میکنه. یه چنین سورهی شأن نزولش میشه داستان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خیال میکنه مسکینی پیدا کنه، یه یتیمم پیدا بکنه، یه اسیرم پیدا بکنه که گرسنه باشن. سه وعده، اونم از سر سفره بده. اینا رو میبینه دیگه، آدم پوستیه، پوسته میبینه. چون پوستیه پوسته میبینه، چون سطحیه سطحو میبینه، چون قشریه قشرو میبینه، و چون قشرو میبینه میگه خب این قشرو منم میتونم انجام بدم. اینجا یه مطلب به وجود میاد، خب چرا برای او هل عطا نازل بشه که برای باقی نازل نشه؟ یه دم که خب خیلی ساده تر از همه میگن خب برای حضرت علی نازل شده و هر کسی که این کارو بکنه، باقی هم شریکن. این گرفتاری چی میشه؟ حجاب چهره جان میشود غبار تنم. اینه مزاحمی منه، نمیذاره حقیقتو ببینم. اینو باید چگونه حل کرد؟ بحثی مطرح میشه. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب امیرالمؤمنین در رخت خواب پیغمبر در اون شب لیلة المبیت میخوابه و جانفشانی میکنه و خودشو در معرض کشته شدن قرار میده و قرآن هم ازش حرف میزنه، جانفشانی. خب بعضی ها شبهه پیش میاد، خب ما هم جانفشانی بکنیم به این حد میرسیم؟ سؤالی است که باید حل بشه. با مقدمه ای که عرض کردم تقریبا باید روشن بشه، آنچه که او کرده فقط موقعی دیده میشه که من از منیت خودم آزاد بشم. یه مثال بزنم، پیغمبر چند رکعت نماز واجب میخونده؟ خب آقا نمازهای مستحب پیغمبر بعضی خیال میکنن امیرالمومنین در روز 1000 رکعت نماز میخونه. شنیدم بعضی از بزرگان ما هم در تعصیب سیر امیرالمومنین یه روزی رو وقت گذاشتن، تمام وقتشون گذاشتن 20 ساعت خورده‌ای، حالا خوندن. آیا میرسن؟ گفت یه روز انجام دادیم، حضرت هر روز انجام تلاش کردن تا تمایز رو درست کنن. بعضی میگن امام دیگه، امام این کار میکنه که تو بکنی، از باب الگو حلش میکنن. خلاصه فرق امام و مأموم چی میشه؟ اون فضیلتی که علی علیه السلام به اون فضیلت باید مدح بشه چیه؟ از جان فشانی هم اومدم پایین تر، 1000 رکعت نماز. از 1000 رکعت نماز هم بیایم پایین، آقا اصل مسئله چیه؟ نماز. پیغمبر 17 رکعت در روز نماز میخوند، ما 17 رکعت نماز خوندیم. آیا یکی نماز همون؟ انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. امیرالمومنین در جهاد شرکت کرد، خوب مجاهد بود. خب منم رفتم مثلا جبهه جنگ چند روزی بودم، انا مجاهد و هو المجاهد. اینو باید چجوری حل کرد؟ چجوری باید حل کرد؟ یه مطلبی وجود داره، بعضی میگن شبه است، بعضی اشکال دیگه ای دارن. میگن امروز ما میخوایم برای مجاهدان، مدافعان حرم که این جانفشانی رو انجام میدن، میخوایم علی امام باشه. امام یعنی جلو، یعنی یه قرائتی از من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله بگو که این اقتدا کنه، نه اینکه به او رسیده باشه. این چیه معنیش؟ تونستم منظور رو برسونم؟ چی باید بگیم؟ خب این که هر روز عاشق شهادته، آرزو داره کشته بشه و کشته هم میشه و کشته هم شده. علی الگوست، امام الانس والجنه علی الاطلاق. کسی به گرد پای ستاره و نجم هدایت نمیرسه. نجم انقدر افقش بلنده که به تاخت هم بری نمیرسی. اینجا چند جور حرف زدن. بعضی ها گفتن فضائل مشترکه، فضائل مختصه. فضائلی که حضرت در او مشترک با دیگرانه، علی مؤمنه، خب ما هم مؤمنیم، اینجوری گفتن. این یه جوابه. بله در مورد خب قرار امام باشه دیگه. برای کسانی که ایمان نیوردن امام ایمانه، برای کسانی که ایمان آوردند امام تقواست، امیر المؤمنین میشه امام المتقین. اگر کسی از مرز تقوا رسید به تقوا میشه چی؟ امام الموحدین، امام اخلاصه. اگر کسی به مرز اخلاص رسید چی؟ میگه باز علی پله بالاتره. اینا میشه فضائل مشترک که حضرت امامت کرده، امت رو در این درجات بالا برده. خوش بی همتاست لا فتا الا علی. اون قله است، اون بالاست. به چه عنوان؟ در این فضائل مشترک هم دقت بفرمایید. علی اوله، علی امامه، علی اساسه، علی کامله. اما باقی نه اولن، نه اساسن، نه کاملا، ناقصن، نقص دارن. علی از خودش داره، اینا از علی دارن. او مؤمن اول، اول مؤمن، اساس ایمانه، باقی هم گرویدند. او امامه، اینها مأمومند در ایمان. یه صلوات بفرست. این یه پاسخه که بعضی ها دادن. به نظر ما این پاسخ تا حدی درسته، ولی از جهتی باید تکمیل بشه. تکمیلش یا به همینه که گفتیم که بگیم اول اساس ریشه است، پس فضائل مشترک نیست. فضائلی است که در این فضائل علی امام باقی مأمومند. یه فضائلی داره که علی است و دیگه اونجا امام کسی نیست، محل حیرت هم است. اونجا محلی است که افراد نمیتوانن اقتدا کنن، فقط حیرت میکنن. ها علیون بشرون کیف بشر. اینجا دیگه زبان به تحسین و تقدیس و تمجید میگشاین، حرف میزنن، مدح میکنن، جا میذاره همه رو، اینجور جواب میدن. ما میگیم تو همین فضائل مشترک هم حضرت قله بی همتایی رو داره. همه جنگیدن، همه جوان مردی کردن، 70 خورده شهید دور پیغمبر افتادن در جنگ احد. ابو دجانه یکی از ایناست که فضائل عجیبی داره در روایات ما. اما اینجا وقتی صدا بلند میشه در کوه احد، در غزوه احد صدا میاد لا فتا الا علی. یه روایاتی داریم به نام تسعت و اعشار، 19 خدا 19 علم رو به علی ابن ابی طالب اختصاص داد، 1 دیگه‌ش رو بین همه قسمت کرد. این یک، اون فضائل مختص. و فضائل مختص کم نیستا، شاید عددن بگیم یکیست، دوتاست یا ستاست، ولی یه جوری نگیم یکی دوتا بیشتر نیست. نه خیر، 19 فضائل اختصاصی، 1/10 بین عالم قسمت کرد. بعد ابن عباس فرمود و علی ابن ابی طالب در این 1/10 افضلهم اعلمهم. بازم تو همون 1/10 امام علی است، بی همتا علی است، مقتدا علی است، علی ابن ابی طالب. لذا این اشکال به این جهت وارده، مشترکه، ولی چه مشترکی؟ جانفشانی کردی، قرص نان دادی، 3 قرص نان دادی، اما چرا هل عطا برا تو نازل نشد؟ از فضایل سوره های مختص اهل بیت. اون عالم اهل سنت با تمام تعصبش رو مباحث اهل سنت وقتی به این سوره میرسه میگه خداوند نعمتهای بهشتی رو حتی اونجاهایی که به 2-3 اشاره میکنه به حور اشاره میکنه، چون از نعمتهای خاص بهشت. اونجایی که یه اشاره میکنه جنه رد میشه، نه، اونایی که به 2-3 میرسه سوره واقعه به حور اشاره میکنه. اما تو سوره هل اتا کلمه ای از حورال این نیست. بعد میگه تکریما لفاطمه الزهرا سلام الله علیها. میگه خدا در این سوره مختص اهل بیت، جری نداره. اگه جری هم داشته باشه جریش تا حضرت حجت ابن الحسن المهدیه. لذا اینا طعام و 3 روزه میگیرن، در این ائمه همه این روزه رو میگیرن، این 3 روزه رو که با آب افطار کنن طعامشون رو. اینا مال اوناست، مال ما نیست. چی فضیلت مشترک بگیم اینا رو؟ نه، اینا مختصه، چون اونا میتونن اینجوری روزی بگیرن که بگه این سوره نازل بشه. ظاهر عمل رو دیدن، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کسانی که نماز به پا میدارن، روزه میگیرن، در حالت رکوع هم زکات میدن. خب امیرالمومنین در حالت رکوع اون انگشته رو داد. خب خیلی از خلفا این کارو کردن برای اینکه به این آیه عمل کرده باشن، حالیشون نیست. باید یه جوری بدی که خدا مدح کنه، باید یه جوری بجنگی که خدا بگه لا فتا الا علی. اینو میگن یه عظمتیه، این بابیه که اصلا توضیحش به این سادگی ها نیست. حتی کلمه اخلاصی که به عادت در میان ما یه خورده معناش تنزل یافته مسئله رو نمیتونی حل کنی. طرف خیال میکنه یه خود باید قبض کنه خودشو، از حالت سکوت تمرکز بده، یعنی اخلاص. نه خیر، اخلاص یعنی مقام توحید. فقط کسی میتونه فقط برای خدا کار کنه که در او هیچ منی وجود نداشته باشه. این مقام، مقام عصمته. این فقط از معصوم میاد. اصلا نمیشه، اصلا نمیتونی این کارو بکنید، اصلا کار تو نیست. این کیست که هر وقت سخن از او میروید و سخن به سوی او میرود، عنان قلم و سخن از دست او از اختیار خارج میشه. واقعا ما علی رو نشناختیم، هیچ کس نشناخت جز خدا و خود رسول خدا، کسی نشناخت علی ابن ابی طالب. گفت علی دست داشت، منم دست دارم، دست او ید الله مردک، علی عینش عین الله، اذنش اذن الله، و جعل قلوبهم وعاء لمشیت الله. خدا به علی یه قلبی داره، اگه یه سی خوشش اومد خدا خوشش اومده. این امین الله فی ارضه، این دست خدا سو زمین. با او بیعت کنی با خدا بیعت کردی. اگه علی از تو راضی بشه خدا از تو راضی شده. او جنبه خدایی غالب درش، فعلشو با فعل خودت معنا میکنی. اون نماز رو به امامت میخونه که تو اقتدا کنی. برای اهلش گفتم این یک کلمه رو، اصلا قابل توصیف نیست. لذا این که بگیم اینا فضائل مشترکه، بله در قالب و پوسته بعضیاشو واجبه ما انجام بدیم. علی گفت لا اله الا الله، منم واجبه بگم اشهد ان لا اله الا الله. علی گفت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، من و تو هم واجب شهادته میگیم، ولی مسلمان نیستیم. اما وزن لا اله الا الله علی با وزن عبادت ما برابره. در روایت داره در لیلة المبید که این حدیث مورد بحثه، امیرالمومنین شب دراز کشید، خوابید، تعبیری که بود آقا برید نبض علی رو بگیرید ببینید یه ذره تپش اضافه و کم داره. اینا باز گویای علی نیست. حرف اینه یه شبی خوابیده، چه جوری خوابیده. این باید پشت پرده شو بخونی. قیاس به نفس خیال میکنی خوابید، منم خوابیدم. گفت الله اکبر، منم گفتم الله اکبر. رکوع کرد، منم رکوع کردم. این شد هماهنگی و یکسانی. این عقل ضعیف من داره کارو خراب میکن. فرمود روز قیامت میارن تو صحرای محشر عده‌ای که به فضل الهی نه اینوری شدن نه اونوری، وسط موندن. چند میلیون نفرن. اینها رو لجام زدن، نمیذارن حرف بزنن، مستحق شفاعت هم نیستن. خدا میخواد به رحمت ببخشه ولی میخواد به یکی ببخشه. میگم وقتی علی ابن ابی طالب میاد از صراط عبور کنه، خطاب میرسه میگه علی اینا مسکینن. میگه ام با توه. میگه چی میخوای؟ نگاه کنید خدا چک میکشه از حساب علی. از کدوم حسابش؟ میگه لیلة المبید. چی بذار؟ میگه یه نفس از نفسهای لیلة المبید رو صدقه بده به اینا. اینا فضائل یکسانه، ابدا یکسان نیست. جون دادن، شهیدن، درجه شونم متعالیه، هممون هم باید قبطه بخوریم. اما یه نفس از این لیلة المبیت رو به ماها بدن، شایبه نبوت پیدا میشه. اصلا شوخیه؟ مگه شوخیه؟ فضیلت بالاست. اگر اون کسانی که میگن اینا فضیلت نیست برای علی ابن ابی طالب
یه چیز دیگه‌ای باید گفت. منظورشون اینه این فضائل پوستی که با ذهن آلوده به منیت‌های خودمون برداشت کردیم از کمالات علی ابن ابی طالب، این الگوی خوبی برای مجاهدین امروز نیست. این قرائت، قرائت کاملی برای جوان سرسپرده به جهاد امروزی رهنمایی و راهنمایی و رهبری نداره. حرف درستیه، حرف درستیه. باید جور دیگه خوند علی ابن ابی طالب و فضیلته. بله، برای امتی که در ناز و نعمت و لذت جویی دارن سیر میکنن، خودفشانی، ایثارگری رو بلد نیستن، بلد نیستن که در راه هدفشون جان بدن و جان فشانی کنن، برای این امت قطعا راهنمایی هدایت فضیلته. اما برای این باید علی رو یه جور دیگه بخونید. من برمیگردم رون فضیلتی که همیشه گفتن قیل لی قل فی علی مدحا، به من گفته شد از علی مدحی بگو. ذکره یخمد و نارن موسده، که ذکر اون فضیلت این آتش قلب ما در محبت علی ابن ابی طالب رو خنک کنه. قلت لا اقدر فی مدح امرئ ذل ذلب الا ان عبده، من قدرت ندارم مدح کنم به حقیقت مدح علی ابن ابی طالبی رو که خردمندان حقیقی در مطالعه او به شرک افتادن، پرستیدند علی رو. من نمیتونم. فقط یه چیز میگم، و النبی المصطفی قال لنا، پیغمبر به ما فرمود لیلة المعراج لما سعده، یعنی این فضیلت اصلا تو زمین قرائتی نداره. بابا در روایت مجاهدین آخر الزمان گفتن فی الارض مشهولون فی السماء معروفون، قدر زر زرگر شناسد. تو یه انگشتر طلا رو بده دست بچه چی میفهمه ازش؟ یک قطعه الماس بی‌نظیر و الماس کوه نور رو نمیدونم مال شاه کور رو بردار بده دست این بچه چی میفهمه؟ با یه شیشه فرقشو نمیفهمه. او در حد ادراک خودش از این برداشت داره، چیزی نمیفهمه. این الماس قیمتش رو جای دیگه مشخص میکنن. فضیلت علی رو باید تو معراج خوند. حتی همین فضائلی که ما اسمشون میذاریم فضائل مشترک، مشترک، علی در جایی با کسی مشترک؟ لا اله الا الله. و النبی المصطفی قال لنا لیلة المعراج لما سعده، نمیگه لیلة المعراج، موقعی که بالا بردن. بالا بردن یعنی چی؟ یعنی فکان قاب قوسین، از آسمان اول نه، دوم نه، سوم نه، اونجایی که جبرئیل گفت دیگه نمیتونم برم، اونجاست. قیمت عمل علی ابن ابی طالب اینجا معلوم میشه، نه جای دیگه. لما سعده میگه چی شد؟ شکایت کردم. از چی؟ از بار نبوت، از سختی ها، از کارها. میگه وضع الله به کتفی یدهو، میگه وقتی اینو گله کردم خدا دستشو گذاشت رو کتف من. دلجوی، دلداری، اینا معانی شما نمیفهمید. فاحس القلب قد انبرده، قلب من خنکی و آرامشی یافت. دیگه مقام مقامیه که جبرئیل واسطه نیست، برید بالا. گفتمان نه، لمس، حمایت عینی. دست رو گذاشت فاحس القلب قد انبرده. اینجا قطع کنم. یه فضیلت از فضایل امیرالمؤمنین، این قرائتشو باید بری از اون بالا بخونی. آقا جان نمیدونم بحث سر چیه، ولی فضایل علی رو اینقدر ساده نمیخونن که. موقعی که مکه فتح شد، خب بت‌های بالای کعبه، درد پیغمبر، شرک مردم بود دیگه، قرار شد بت‌ها شکسته بشه. این فضیلت از فضائل اختصاصیه. پیغمبر به علی دستور داد رو دوش من به امیرالمومنین عرضه داشت شما رو دوش من بیایید. حضرت فرمود کسی نمیتونه من رو برداره، اینجوری باید بخونیش. علی که در خیبر رو کند پیغمبر رو نتونه سر و زمین برداره. و احساس کردم سماوات و ارزون رو دوشه، کل هستی رو باید بلند کنم، نمیشه. پیغمبر تبسم میکرد گفت علی تو رو دوش من برو. بر رو دوش تعبیراتی نمیگه، اراده میکردم میتونستم آسمان ها و ستاره ها رو بگیرم. یعنی چی اینا؟ کارتون اینا؟ فضائل رو با دقائقش باید خوند. میگه رو دوش برداشتم مسائل رو انداختم پایین. این یه افقه، این یه افق از افقهای عالمه، یه افق دیگه برید جلوتر. بعد میگه بوتا رو انداختم اومدم. اینجور نقل میکنن یا منافقین گفتن، دیگران گفتن، گفتن تو پا رو دوش پیغمبر گذاشتی، یا خود علی ابن ابی طالب، داستان مختلفه. میگه حضرت شرم کرد مسجد نیامد، پیغمبر منتظر علی چرا نمیاد. گفتن که خجالت میکشه، میگن پا رو دوش پیغمبر گذاشتی. یا شماتت منافقینه، حالا هرچی هست، چون تاریخ تو این قسمت ها خیلی معتبر نیست. میگه امیرالمومنین پیغمبر فرستاد، گفتن به علی بگید بیاد کارش دارم، قصه بگم. قصه رو پیغمبر تا اینجا گفت. گفت دست که گذاشت قلب خنک شد. گفت علی جان امروز که پا رو گذاشتی دست خدا رو دوشم حس کردم. و علیون واز اون اقدامه او، و علیون واز اون اقدامهو فی محل وزع الله یده. علی پا گذاشت جایی که خدا دستشو گذاشت. دست خدا دوش نبی پای تو، دست خدا دوش نبی پای تو، سه چیز در یک مقامن. دست خدا دوش نبی پای تو، مات معمای تو هم یا علی، مات معمای تو هم. اینه. حالا اینو عادی بخون. رفت رو دوش پیغمبر بت‌ها رو شکست، اینم یکی از فضائل. اگه بالا رفتن نردبون دیدی، اینو پا رو محل مهر نبوت، محل ید الله، یه چیز دیگه است. اصلا علی فضیلت مشترک داره؟ علی اصلا اشتراکی با ما داره؟ افق خیلی بلنده، باید اینجور خوند. لذا امام صادق میفرماد اگه فضیلت همین حدیث رو، همین فضیلت پارو دوش پیغمبر میگفتیم، اگه بیان میکردم فضائلشو، تعبیرات مختلفه، یادم نیست دقیق، دیوانه می شدید، کافر می شدید، چه می شدید؟ بیان نمی کنن چون در حد عقل ما نیست. اگر می گویند که فضائل علی رو باید یه گونه ای خواند که برای موحدین هم امامت و برتری اثبات بشه، حرف درستی. ولی اگه میگن این قرائت های اولیه فضیلت نیست، نه، این برای بعضی ها فضیلت، اما فضیلت علی این نیست، فضیلت بالاتر از اینه. در قصیه و من الناس من یشری نفسه، این چی میشه داستانش؟ این چیه معناش؟ بعضی ها بحث اخلاص رو مطرح کردن. بذارینم با یه قرائت دیگه براتون بخونم ببینید چیه این داستان. بعضی ها میگن اخلاص بوده، بعضی ها شیفتگی حضرت، شدت علاقه به جانفشانی برای پیغمبر بوده. بعضی از اعمال به مسارعت، به شدت، با یعتمون الطعام علی حبهی، یک، رو شدت علاقه و شدت نیاز دادن، یا نه انما نطعکم لوجه الله، بعضی خواستن باز با اخلاص درست کنن. ولی بعضی میگن همه اینا رو بگی، خیلی شاید به این مقام برسن که بعیده. ولی فضیلت علی چیز دیگه است. اینجا یه مطلبی دارن و اون اینه. مطلب اول، نکته برای اهلش میگم، سریع امرت میشم. میگن بین فدا و مفتی، اونی که فدا میشه و اون کسی که برای او فدا میشه یه نسبت برقراره. قدیم اینجور بود، خوب دقت کنید، قدیم اینجور بود، اگه همین الان هم اینجوریه، مثلا از لشکر دشمن یه فرمانده رو اسیر میگیرن، میگن اینو آزاد میکنیم تا اونو آزاد کنیم، فداه. اینو بهش میگفتن فدا، خودشو معامله میکردن. بعد میگفتن آقای سرهنگ فلان ارتش تو یک چوپون اصلا نظامی است، این با اون قیاس نمیشه، باید همسنگ باشه. اونی که فدا میشه با اون کسی که برا او فدا میشه باید همسنگی داشته باشه. علی فداء رسول، این میگن اصلا معادله و انفسنا و انفسکمه، حرف دیگه ایه. یه شاهد بگم، ابراهیم رو پای پیغمبر نشسته، حسین رو پای دیگه پیغمبر نشسته، جبرئیل نازل میشه میگه یک کدوم از این دوتا رو باید بدی برا خدا، باید یکیش کشته بشه. ابراهیم فدا شد برای سید الشهدا. گفت ابراهیم بره. گفت چرا؟ گفت این مادرش فاطمه است، من طاقت قصه‌داری فاطمه رو ندارم. ابراهیم رو فدا کرد. یعنی یه همسنگی باید وجود داشته باشه. یعنی پیغمبر نمیان بگن این، یا مثلا مثال بعد یکی مثال بزنه میگه آقا یا تو رو میکشیم یا گوسفند تو، معنا نداره. یه نسبت وجود داشته باشه. اینکه پیامبر علی بخواد فداء او بشه، در عالم ملکوت همسنگی داره برقرار میشه، این یه معنا. معنای دیگه اینه که قراری کسی گفت طائف یه شب مهمانی کرد پیغمبر رو، کسی که بتونه برای پیغمبر یه کاری بکنه شوخی نیست. بعد از مدتی که پیغمبر به حکومت رسید و قدرت رسید، وارد شد بر پیغمبر، عرضه داشت که یا رسول الله من اون کسی هم که تو طائف تو رو مهمونی کردم. گفت خب چیزی میخوای؟ گفت گله ندارم حضرت، نمیدونم 100 تا 200 تا گوسفند بهش داد و چند تا وسایل داد، همه چی بهش داد. این رفت. بعد پیغمبر گفت ای کاش این هم همت زن بنی اسرائیل رو داشت. گفتن داستان زن بنی اسرائیل چیه؟ گفت وقتی حضرت موسی مأمور شد بره استخوان‌های حضرت یوسف رو بیاره و جنازه رو بیاره بیت المقدس دفن بکنه، یه کسی بود، پیرزنی بود، گفتن فقط این میدونه، 100 و خورده سال عمر داشت. این اومد موسی رو دید که چقدر جوان زیباست و خوشگل و پیغمبر خدا هم که هست، نورانی هم هست. گفت فقط تو بلدی، بگو. گفت مزدم و میخوام. گفت مزد چیه؟ گفتش که باید تو قیامت من زن تو باشم. پیغمبر گفت کاش همت اون زن رو داشت. چون کسی که برای پیغمبر در تکوین الهی، پیغمبر مدیون جونش و مدیون علی است، هیچ کسی این توفیق رو پیدا نمی‌کنه. یعنی خدا اجازه نمیده، خدا اجازه نمیده، یعنی عملا شریک حیات پیغمبر در تمام شؤونات علی ابن ابی طالب. و شاید همون منشأ و انفسنا و انفسکم، جان من مدیون علی ابن ابی طالب، هر کی این توفیق رو پیدا نمیکنه. پیغمبر هیچ وقت از هر کس قرض نمیگیره، او وجود عصمت مطلقه. به فرمان الهی باید فدایی پیغمبر علی ابن ابی طالب بود. این فضیلت مختصه، میتونی کار کنی، اما برای کی؟ شمشیر زدی برای کی؟ برای ولی فقیه؟ بله، خدا خیر بده در طول او هستی، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، فضیلت یه چیز دیگه است. اون کسانی که جلوی حضرت بیسته، اینا توفیقات خاصه. هر کس یعنی اینجا شخص موضوعیت داره. و قرائت‌های دیگه‌ای که من چون وقت گذشته فرصت اعاده نمی‌بینم و تکرار بکنم، اگه شد فردا، شاید فردا که فردا یا پس فردا اشاره خواهم کرد. فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز قدس هم هست. عزیزان، به اندازه‌ای که این مظلومیت‌ها داره میشه،
به هر بهانه عزیزان حالا یه عده تبلیغ کنن که نمیدونم اینها شیعه نیستن، ناسبیان و کذا و کذا. خب شیعه نیستن، اولا بحث ظلم و مظلوم اصلا قید ایمان نداره. من سمع رجلا یا للمسلمین، رجلا نگفت مسلمان. ظلم در روایت داره از وصایای امیرالمؤمنین، آقایی که ادعا داری شیعه علی هستی، آقایی که ادعا داری نوکر علی هستی، تو وصیت نامه الله الله تو وصیت خصوصی کونو للظالم خصما و للمظلوم اونا، هر کی میخواد باشه نباید بذارید، مگر اینکه بگید که مثلا رژیم اسقال یعنی قدس نمیدونم اسرائیل ظالم نیست، این ظلمه، او حق نداره بریزه سرزمین ها رو قصد بونه، حق نداره این اطفال رو بکشه، اطفال کشتن نداره، به ناموسات عدی میکنن. با این شعارهای باطل خودمونو گول نزنیم و از مسئولیت هامون فرار نکنیم. اقدامی که امروز در صحنه اجتماعی انجام میشه همین حرکت هاییست که بنیان گذارش رهبر کبیر انقلاب بوده، همراهی باید کرد. به اندازه خودتون دست جمعی برید، تشکلی برید، با خودتون ببرید افراد رو که به همین اندازه در یاری مظلوم شریک باشید و در خصم ظالم بودن وظیفه خودتون رو انجام داده باشید. شب جمعه است، ذکری هم از کربلا بشه، عرض اینه که با فضیلت ترین شهدا، شهدای کربلان، خب شهادت فضیلته، اما یا لیتنا کننا معک، عشق بر مظلومیت اهل بیت همه جا عبادته. برای امام رضا هم بله، خدا لعنت کنه هارون رو، خدا لعنت کنه مأمون رو، موسی بن جعفر رو به شهادت رسون، امام رضا رو به شهادت رسون. بله حضرت آقا ابوالحسن هم داره آتش داشته اون لحظه شهادت، اینم مظلومیت. اما خودشون فرمودن یا ابن شبیب ان کنت باکیان، اگه میخوای گریه کنی این عشق عشق باشه که دیگه بالاتر از او نباشه، فبک علال حسین، بر حسین گریه کن، چون با او کاری کردن که با هیچکی نکردن. توصیفش سخته، سخته انسان با زن و بچه در محاصره باشه، این تا میاد تو خیمه ها عباس میاد بچه ها بدون، امو جان کجا میری، امو جان، اینا تصورش سخته، به هر کی هم توفیق نمیدن بفهمه چه خبر بوده کربلا. کربلا در بحث زیارت ها شروع گفتیم 23 جنایت شده که شاید تک تکش تو جاهای عالم شده، سر بریدن، به نیزه زدن، اما مرحوم شهید مطهری میگه همش به روی هم هیچ جا نشده، لذا یا لا یام که یام که یا ابا عبدالله. اما من میگم نه خیر، یه دونش هم جایی نشده. بله یه زنی رو اسیر کردن، خون زنی بوده که خودش این ورونور میرفته، زینب حرم پیغمبر نمیرفت، بابا مدینه یه کوچه بوده، کوچه بنی هاشم مستقیم به حرم پیغمبر بوده، یعنی پیغمبر زینب کبرا از وسط کوچه تا سر کوچه بی عباس و حسن و حسین نمیرفته، چند منزل این بانو رو از خیرانه بردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.